محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أجل وليك الفرج والعافية والنصر. الخامس، لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلبيس، بل مطلقا على الأحوات. پنجم از احکام مسجد اینه که می‌فرمان جایز نیست دفن میت در مسجد، اگر که مأمون از تلویث نباشه، و حتی اگرم مأمون باشه مطلقا علی الاحوت. بحث تارتن واقع میشه در دفن میت فی نفسه در مسجد با قطع نظر از اینکه ملوث تلویث میکنه مسجد رو یا نه، و تارتن با لحاظ اینکه تنجیس تلویث میکنه و موجب تنجیس مسجد میشه بحث واقع میشه. اما از جهت اول که نفس دفن میت در مسجد آیا جایزه یا جایز نیست، مشهور حکم به حرمت که جایز نیست، بلکه ظاهر صاحب جواهر اتفاق فریقین، یعنی اتفاق جمیعه. جمیع یعنی همونایی که قائلن بر این که باطن مسجد هم مثل ظاهر مسجد باید طاهر باشه، جایز نیست تنجیسش، و همونایی که قائل هستن بر این که باطن مسجد اشکالی نداره تنجیسش، ظاهر مسجد بایستی که ارزم بر این که تن ملوث نشه و نجس نشه، حرام تنجیسش. همه اتفاق دارن بر این که ارزم بر این که جایز نیست دفن در مسجد. خب وچه این که جایز نیست دفن مسجد اینجوری ذکر کردن که ارزم بر این که این منافات با وقف داره، چون وقف وجه کرده واقف مسجد را از برای صلات عبادت، و چیزی که مخالف با غرض واقفه، با ارزم بر این که مقصود واقف، جایز نیست دارش. ارزم بر این که بنابراین دفن منافات با غرض واقف داره، حتی موجب نقص صلات در مسجد با میشه، چون که اگر دفن در مسجد کردن یا مستلزم اینه که رو قبر نماز بخونن یا علل قبر نماز بخونن، هر جایی که دفن بکنن یا علل قبر واقع میشه صلات یا علل قبر واقع میشه، و این دوتا هر دوش موجب یا کراهت تقلیل صلات و ثواب صلات، یا بعضی هم گفتن اصلا بعضیشون گفتن حرامه اگر علل قبر باشه، و این که موجب از برای تنفر مناسب میشه این جهت، پس این موجب نقص در وقت میشه و مخالف با غرض واقف و جایز نیست از این جهت. این وجه ظاهر از خود ماتن هم هست در بحثش در دفن، در اونجا عبارتش اینه که جایز نیست ارزم بر این که در ارزم دفن در مکان مقصوب و در امکنه‌ای که خلاف ارزم بر این که نظر واقف باشه در موقوفات، که اگر خلاف نظر واقف باشه مثل مساجد و حسینی مدرسه و امثال اینها، اونجا گفته که جایز نیست، مطلقا گفته جایز نیست. بنابراین چون که منافات با نظر واقف هست و مخالف با مقصود واقفه، از این جهت در اونجا ذکر کرده که بنابراین جایز نیست وقف در یعنی دفن در مسجد. خب این اون تصرفاتی البته جایز نیست که منافات داشته باشه با غرض واقف، اما یه تصرفاتی است که منافات نداره، مثل نوم در مسجد، جلوس در مسجد و امثال اینها، اینا نه اشکالی نداره. انتفاع به مسجد به چیزی که منافات با غرض واقف نداره، ظاهرش اینه که اشکال نداره، میگن جایزه. و همچنین اگر که واقف خودش شرط بکنه در ضمن وقفش اینکه مثلا دفن بشه در این مسجد، حالا خودش یا منصوبین به خودش، استثناء بکنه که اگر یه همچین شرطی بکنه، اینجا هم مانعی نداره، چون منافات با غرض و ارزان بر این که مقصود واقف نیست. الوقف علام ما یوقفها اهلها، برای همونی که خودش قصد کرده واقع میشه. بنابراین اگر شرط هم بکنه اشکال نداره، با خود وقت نه، با خود وقت منافات با نظرش منافات داره، بنابراین این اشکالی نداره. خب این نسبت به جهت اول. پس علل قاعده، مقتضای قاعده اینه که ارزم دفن در مسجد جایز نیست، همونطوری که مشهور گفتن. و اما از جهت دوم که آیا از جهت تلویس مسجد اگر دفن بکنن موجب اشکال میشه یا نه؟ البته در تلویس مسجد اونایی که قائل هستن بر این که تلویس مسجد حتی باطن مسجد ارزم بر این که بایستی که پاک باشه و جایز نیست، ارزم تنجیس ظاهر و باطن مسجد که مشهور میگن، درست؟ بنابر این قول البته جایز نیست، در صورتی که بدونی موجب ازاره تلویس میشه، تلویس مسجد میشه و این موجب این چیز میشه که سرایت بکنه این میت، یعنی نجاست از میت به مسجد. و قهرن هم همینطوره، یعنی ظاهرش اینه که بعد از چند روز مدتی این موجب از برای تلویس میشه. و اما اگر نه، اطمینان باشه بر این که تلویس نمیشه، که اگر که مثلا در یک جایی در یک چیزی مثلا نایلون خیلی محکمی باشه درش پیچیده بشه میت و دفن بشه، که بدونیم سرایت نمیکنه، درست؟ سرای تنجیس مسجد از این جهت نمیشه، میدونیم باقی میمونه و سرایت به خود باطن نمیکنه، اینجا میگن اشکال نداره دیگه. البته بنابراین که بگیم تلویس موجب از برای حرمته، اگر بگیم نه مطلق نجاست چه با تلویس باشه چه نباشه، یعنی تعدی بکنه نجاست به مسجد یا تعدی نکنه، خود دخول نجاست، وجود نجاست در مسجد موجب از برای حرمته، حرامه. اگر اینم گفتیم که عدم تعدی با عدم تعدی، باز هم باعث بگیم جایز نیست، چون با اطمینان بر این که تلویس نمی کنه متعدی نیست، باز هم بالاخره این متفشی میشه و موجب از برای نجاست میشه و در باطن نجاست حاصل میشه، پس بنابراین جایز نیست. این بنابر قول به اونهایی که گفتیم مشهور که قائلن بر این که تنجیس مسجد این حرامه. چه ارزم بر این که تعدی بکنه تلویس بشه چه نشه، البته اگر اون فرق میکنه بین تلویس و غیر تلویس. و اما اگر گفتیم که نه، جایزه، ارزم بر این که تندیس باطن حرام نیست، کما اون که گفتیم ادهی گفتن که من جمله سیدنا الاستاد رحمت الله علیه و محقق حمدانی و اینا، مثلا ما دلیل نداریم بر این که باطن مسجد هم ارزم بر این که تنزیسش جایز نباشه حرام باشه. اگرم این حرف ها زدیم، بنابراین خب طوری نیست از اینجا هست. اگر تلویس جایز باشه، اگر تنزیس حرام نباشه جایز باشه باطن مسجد، دفن از این جهت اشکالی نداره دیگه. و اگرم گفتیم که نه، بازم تنجیسی جایز نیست که تلویس باشد، اگر تعدی هم نشه بازم جایزه. اینجا هم میتونیم اطمینان پیدا کنیم برای اینکه تلویس نمیشه، ارزم برای اینکه با یه جوری اطمینان پیدا کنیم. یا اگرم شک کردیم اصل جاری کنیم، اصالت العدم جاری کنیم، به اصل تمسک کنیم که بعضی گفتن. بنابراین از جهت دوم که جهت دفن میت در مسجد باشه، از جهت تنجیس مسجد گفتیم اختلافی است، بنابر قول مشهور ممکنه بگیم جایز نیست. اگر گفتیم که باطن مسجد هم تنجیسش حرامه و جایز نیست، و عرضم بر این که گفتیم که مطلق تنجیسش چه میخواد متعدی باشد چه نباشد، اگر گفتیم جایز نیست. اگر گفتیم نه، تنجیسش جایز نیست در صورتی که تعدی بکنه تلویس باشه، این هم عرضم بر این که اگر اطمینان داریم که تلویس میشه بله جایز، اگر اطمینان نداریم شک داریم، اینجا میتونیم به اصل تمسک بکنیم و بگیم نه جایزه. بنابراین خب نتیجه رو هم رفته با عرضم و جهت اولی که گفتیم جهت اول دلالت میکنه برای اینکه مقتضای قاعده اینه که جایز نیست، مگر اینکه واقف شرط بکنه از اول، ذکر بکنه جواز دفن میت را. و در صورت دوم هم بنابر اینکه تنجیس مسجد گفت بگیم حرامه، چه تعدی بکنه چه نکنه، باید بگیم جایز نیست. و اگر قائل بشیم بر این که اصلا تنجیسش جایزه، باطن حرام نیست، و یا گفتیم که تلویسش حرامه در صورتی که تعدی بکنه، اگر تعدی نکنه میتونیم بگیم نه اینجا جایزه، و میتونیم به اصل تمسک کنیم در صورت شک و بگیم که جایزه دفنش. خب حالا بنابراین که قائل باشیم به حرمت دفن میت در مسجد، پس این مساجدی که هست درش مورد ازوار دفنه و دفن شدن در این مساجد، اینا به چه صورتی است؟ خب اینا یا اینکه واقف شرط کرده از اول، یا اینکه اول دفن بوده بعد مسجد بنا شده. از این جهت تو خیلی بعضی مساجد توش ارزم بر این که مقابر هم هست، از این دو حالت بیرون نیست. ولیکن ما داریم بعضی روایاتی که دلالت میده بر این که در مساجد دفن شدن. و ارزم بر این که یه روایت داره که بین رکن و مقام، ارزم بر این که سبعون نبیان یا سبعم از نبی، یا ارزم بر این که وصی نبی مدفونن. باب ظاهرن 21 باشه از ابواب مساجد. خب حالا میبینیم خصوصیت دارم یا ندارم. بله، روایت ابن ابی عمیر عن بعض اصحابهی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی لأکره الصلاة فی مساجدهم، فقال لا تكرهوا فما من مسجد نبی الا على قبر نبی او وصی نبی قتل فاصاب ذلك البقع رشتا من دمه فاحب الله ان يذكر فيها فاد فيها الفريضه والنوافل وقض ما فاتکه. این یه روایت که میفرماد که ما من مسجد الا على قبر نبی او وصی نبی قتل فاصاب تلك البقع رشتا من دمه. اون بقعه یه مقداری از دم اون نبی یا وصی نبی از این جهت مسجد بناش کردن. این خداوند تبارک و تعالی برای فضیلت کرامت اون پیغمبر که مظلوم واقع شده و خونش ریخته شده از این جهت ارزم بر این که مسجد قرار ده و خانه خودش ارزم بنا کرده این مکه امکنه رو. در یه روایت داره ارزم بر این که بین رکن و مقام، حالا ارزم بر این که اون روایتش ظاهرن بین رکن و مقام سبعمعت نبی یا وصی نبی اونجا دفنن. ارزم بر این که بین رکن و مقام، خب بین رکن و مقام هم مسجد دیگه، در اونجا دفنن. بنابراین این حال روایت اولی که معتبرم هست، مرسله ابن ابی عمر میگیم مراسیلش هم حجت معتبره، این خیلی منافات نداره. میگه یه رشته ای از ارزم بر این که دم پیغمبر در اونجا ریخته و بنا شده، نه این که مثلا دفن شده اونجا بعد از این که مسجد شد دفن شده کسی، نه قبلا بوده. ارزم بر این که پیغمبر یا وصی نبی اونجا، ارزم بر این که از مقتول شده به شهادت رسیده، بعد یه مقدار از خونش در اونجا ریخته، اون وقت بعد روش بنا شده مسجد. این واضحه. اما اون روایتی که میگه که بین رکن و مقام، ارزم بر این که زیادی از پیغمبران و وصایای پیغمبر، اوصیای پیغمبرها اینجا دفنن، این که خب مسجد اونجا مسجد بوده و دفن شده. یا روایتی که داره درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که اون هم در مسجد واقع شده. البته اون روایتش این روایت خوبی است از ابن بزنطی که حضرت جواب دادن که نه، این در خانه خود حضرت بوده، بعد خانه توسعه دادن مسجد را و در مسجد واقع شده، قبر حضرت در مسجد واقع شده از این جهت، نه اینکه در مسجد دفن شده حضرت. این هم جوابش در روایت اومده، ولیکن این فقط روایتی که میگه بین رکن و مقام، ارزم بر این که پیغمبرانی و اوصیای پیغمبرانی دفنن، این را چی جواب انسان بده که خب اینجا مسجد بوده از اول دیگه، درست بین رکن و مقام که مسجد بوده و بعد دفن شده. البته یک روایت هم داریم که حضرت ابراهیم و اسماعیل در حضاء کعب مسجد دفن شدن، یعنی نه در خود مسجد. یه روایت اینجوری هم داره که در حضاء خانه ارزم مسجد دفن شده، ولی این روایت داره که بین رکن و مقام، بین رکن و مقام که مسجده. خب اینجا میتونیم بگیم تخصیص خورده دیگه به پیغمبران و اوصیا، کمان که مشاهد ائمه علیهم السلام هم گفتیم بعضی گفتن مکروهه در مقابر، که گفتیم در مقابر مکروه بلا اشکال، بعضی گفتن اصلا حرامه، بعضی گفتن صلات الی قبر حرامه، درسته که از خود ارزم امامیه هم هستن، شیخ مفید، صاحب حدائق و بعضی دیگه گفتن حرامه، ولیکن مشاهد مشرفه اینها ائمه علیهم السلام تخصیص خورده. اینجا هم قائل به تخصیص بشیم، بگیم که انبیا و اوصیا انبیا تخصیصا ناخارج شدن، یا اینکه بگیم که این قبل از اینکه این تشریع بشه این حکم و عدم جواز دفن در مسجد بوده، بعدن این حکم تشریع شده در اسلام و اینا قبلا بوده، از این جهت اشکالی نداره. علا کل تقدیرن، اونی که فعلا محل کلام ماست اینه که در مسجد جایز نیست دفن الا اینکه قبل باشه، یا اینکه واقف ارزم بر اینکه شرط بکنه، یا اینکه قائل بشیم بر اینکه باطن ارزم تنزیسش جایزه و حرام نیست و اطمینان داریم که تلویس هم نمی کنه. خب اون دومیش که هست،
دومیش تندیس،
آره اگه اصل بگی به اصل تندیس بکنید بگید نمیشه، یا ائمه این اوصیا و پیغمبرا اینجوری نیستن، تندیس طاهرن، اونم میشه گفت. رکن و مقام روایتش چنده؟ پنجا؟ بله باب پنجا صحیح هم هست، ارزم بر این که نه بله خوبه روایتش. عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابی نجران عن المفضل عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال صلى في مسجد الخيف 700 نبی و ان ما بین الركن والمقام لمشحون من قبور الانبیاء و ان آدم لفی حرم الله. و روایت بعدیش که روایت صدوق عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام انه قال صلى في مسجد الخيف 700 نبی، این مراجعه مسجد خیفه، اون که بین رکن مقام الله مشهون من قبور الانبیا، مشهون از قبور انبیاست، اون 700 در مسجد خیف واقع شد. علا کل اینجوری باید توضیح کرد دیگه. مسئله بعد در اینه که عرضم بر این که مسجد نیست، اونجا مسجد نیست، خب از سادس یستحب بود ولذا جماعت اصفاقه ها از محشین گفتن مطلقا جایز نیست. حالا ایشون فرماد بل مطلقا علل احوت، چه تلویس بکنه چه نکنه، بعضی گفتن نه حتی اگر تلویس هم نکنه مطلقا جایز نیست رو بچه اول، و اینکه تنجیس باطن تنجیزم تنجیس چه تلویس باشه چه نباشه حرامه. از سادس یستحب و سبق الناس فی دخول الی المساجد و تأخر عنهم فی الخروج. این ارزم بر این که مسئله بعدی اینه که مستحب به سبق ناس، ارزم بر این که تقدم شخص در دخول در مسجد مساجد و تأخر از ارزم مردم در خروج از مسجد، اینم ظاهرا اشکالی درش نیست و ارزم بر این که نص درش وارده، ارزم روایات متعدد. یه روایت از صحیحه جابر از عن ابی جعفر علیه السلام باب 68 محمد ابن روایت ازم صحیح جابر شیخ کلینی روایت کرد، روایت دوم از باب 68، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن ابی عمر ان جابر ان ابی جعفر جابر جعفیس که مفصل ذکر کردیم از اجلاست، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لجبرئیل علیه السلام یا جبرئیل ای البقاء احب الی الله عز و جل، قال المساجد و احب اهلها الی الله اولهم دخولا و آخرهم خروجا منها. روایتش واضح دلالتا و از جهت سند هم صحیح. ازم این روایت به شیخم در امالیش ارزم بر این که روایت کرده از سیف ابن امیره عن جابر الجوفی، اینم سندش صحیح. ارزم بر این که شیخ صدوقم روایت کرده همین یه روایت از امیرالمومنین علیه السلام که جاء عربی الی نبی صلی الله علیه و آله فسلم عن شر بقاء الارض و خیر بقاء الارض، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله شر بقاء الارض الاسواق الی ان قال و خیر البقاء المساجد و احبهم الی الله اولهم دخولا و آخرهم خروجا منها. اینم روایتش معتبر. و در ارزم بر این که مستدرک هم روایت داره، روایتش ظاهرش معتبره که میفرمود اونم حضرت اعرابی اومد خدمت پیغمبر و همین سوال کرد، حضرت هم فرمودن که تا از جبرئیل میپرسن، پرسیدن همین مضمون همین روایته. پس بنابراین این استحبابم بلا اشکال، اشکالی نداره. بعد از سامن یستحب الاسراج فی و کنسه و الابتداء فی دخوله به رجل الیمنا و فی الخروج به اليسرا و ان يتعاهد نعله تحفظا ان تنجيسه و ان يستقبل القبلة و يدعو بحمد الله تعالى و يصلي على النبي صلى الله عليه واله و ان يكون على الطهاره. این مستحباتی است که از برای دخول در مسجد که اسراج درش، کنس درش. ارزم بر این که ابتدا در دخول به رجل یمنا و در خروجش به رجل یسرا، و این که ارزم بر این که تعاهد بکنه نعلش را ببینه مثلا نجاستی بهش نباشه، و این که استقبال قبله بکند و ارزم بر این که دعا بکند وقتی که داخل میشه، حمد خدا را بکنه و صلات بر پیغمبر، و این که طاهر باشه، با طهارت داخل بشه. اینا از مستحباته. همه اینا حالا بخوام یکی یکی روایت رو بخونیم طول میکشه. فقط ارزم بر این که اشاره میکنم در باب ارزم اسراجش باب 34، کنسش 33، صلوات ابتداء رجل، صلوات بر پیغمبر 40، ارزم بر این که تعاهد نعلش 24، این که دعا بخونه ارزم بر این که 39، امثال اینا. اینا جای همش معلومه، واضحه. التاسه یستحب و ارزم بر این که التحیت و بعد صلات و تحیت بعد دخول و هی رکعتان و یجزی انها انهما از صلوات الواجبه اول مستحبه. مستحبه که انسان که داخل مسجد میشه صلات تحیت بخونه، دو رکعت هم هست و میتونه نماز فریضه بخونه یا نماز نافله بخونه به جای مجزی از ارزم بر این که صلات تحیت هم هست. در باب 42 استحباب ارزم بر این که نهم مستحب بود تنظیف تطیب ارزم بر این که و لبس الفاخر و عند توجه الی مسجد. وقتی که میخواد مسجد بره ارزم بر این که به خودش بوی خوش بزنه، ارزم تیپ و بوی خوش بزنه و ارزم لباس فاخر بپوشه و ارزم خذوا زینتکم عند مساجدکم که داریم در آیه شریفه و توجه به مسجد بکنه، این هم مستحبه در باب ارزم بر این که 23 وارد شده مراجعه بشه. یعنی لباسای پاکیزه خوب نو مثلا بپوشه فاخر. آره ارزم بر این که مستحب به دهم مستحب به ارزم بر این که مطهره را باب مسجد قرار بده، جایی که وضو میگیرن و اصلا تطهیر میکنن باب مسجد، نه اینکه داخل مسجد باشه. خب داخل مسجد چیز منافات با مسجد داره، بهتر اینه که باب مسجد باشه. اینم مستحبه، اینم در باب 25 از ارزم احکام ابواب مساجد هست. اینا مستحباتی است که از برای مسجد. گفتیم در این باب اولا ذکر میکنه محرمات رو میگه، محرمات احکام محرمه مساجد رو میگه، بعدن ارزم مستحبات، بعدن مکروهات. اینا مستحباتش بود، بعدن میاد مکروهات ارزم مساجد رو ذکر میکنه. چند تا از مکروهات رو ذکر میکنه، شاید 10 نمیدونم چقدر از مکروهات رو ذکر میکنه و بعدش دیگه منتهی میشه به اذان و اقامه انشاءالله تعالی. بحثش میاد بعدن. الحمدلله رب العالمین.